بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج از دو نقصد سید محمد جواد شبیری 18 اردیبهشت 97. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهین السعین انهو خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
خب
در مورد این که جایی که انسان شک داره به کدوم طرف هست و عرض کنم خدمت شما، آیا در مورد تخلی اینجا چه وظیفه انسان داره؟ عرض کردم نکاتی رو عرض میکردیم که به نظر میرسه به دلیل اینکه نوعا تفحص هرجی هست، هرجی ها رو تعبیر نکنیم، مشقت داره و نکات دیگه ای که عرض کردیم مانعی نداره که جایی که علم نداریم به قبله اونجا عرض کنم تخلی بشه. مثالش رو از قطار و اینها خیلی روشن میشه، به خصوص در جایی که امکان تفحص نباشه که خیلی روشن‌تر. حالا ما عرضی که داشتیم بعضیشون حتی اصل لزوم تفحص رو هم زیر سوال میبرد، اما بعضی بیاناتش نه، در جایی که تفحص امکان پذیر نباشه گفت تفحص لازم نیست. یکی از بیانات عامی که حتی لزوم تفحص رو هم چه بسا بگیم در متعارف موارد که امکان تفحص مشقت نوعیه داره اون رو نفی میکنه، اون عرض کنم خدمت شما یکی از بیانات این بود ما روایات زیادی داریم که در مورد نحوه نماز خواندن در جایی که نمیدونم قبله کدوم بره سوال شده که چه باید بکنیم. خب پاسخهای مختلف داده شده که حالا روایتشون میکنیم. یکی از پاسخهاشونی که تفحص کنید زن به هر طرف حاصل شد نسبه اون طرف مزنون رو به طرفش نماز بخونید. همچیز یعنی مفروض این هست که ممکنه مثلا انسان تفحص بکنه، ممکنه تفحصی که منشأ البته در اینجور موارد قطع حصول قطعش مشقت داره، ولی حصول زن خیلی وقتا مشقت نداره که حالا یه تفحص بکنه به یه طرف زن حاصل زن یا احتمال یک طرف از سایر احتمالات بیشتر باشه، لازم هم نیست زن باشه. فرض کنید که 4 طرف هست، یه طرفش 40%، 3 طرف دیگرش هر کدوم 20% که 40% زن نیست، ولی احتمالش از احتمال 3 طرف دیگه بیشتر هست، همون هم کافی هست. این که ما احتمال یک طرف رو بیشتر از سایر احتمالات قرارش بدیم این خیلی مشقت نداره، ولی اینکه بخوایم عرض کنم قطع حاصل بشه، بلکه خیلی وقتا زنم حاصل شدنش مشقت داره که اصلا احتمالات دیگه اینقدر ضعیف بشه که اصلا کل معدوم بشه، 80% یه طرف احتمال داشته باشه سایر اطراف مثلا یه حتی 5% 6%، این احتمالات این معمولا نادره. عرض کنم خدمت شما، عرض من این هست که تو روایات در مورد متعارف موارد دستور تحری داده، دستور تحری داده، ولی هیچ اصلا سوال نشده که حساب تحری چیکار کنیم، تحری کنیم، هیچ سوال از دست تحری هم نشده. این باید یا باید بگیم که حتما باید احتیاط میکردن تخلی نمیکردن، اون آدم مطمئنه که چنین نیست، معنیش اینه که تخلیه کردن یک سیره مسلمه‌ای بوده که در جایی که قطع نداریم به قبله میشه به نور تحریف نسبت به یه طرف تخلی کرد. حالا من یه روایتش رو بخونم.
چرا در صورت عدم
تشبه به امکان تخصص خب بعضی بیانات مختلف داشتیم. مثلا یه بیانش این بود که ما نمیتوانیم الغای خصوصیت کنیم از روایت خاصه با توجه روایت هایی که امر به تحریر در بس قبله کرده. خب این فقط در مورد جایی که چیز هست میاد دیگه. یه بیانی که اگر میخواییم الغای خصوصیت کنیم، الغای خصوصیت نسبت به اون چیزی که نزدیک هست باید این را حسد کنیم، چیزی که دور هست و اینها، بنابراین باید از دوگم تحریی که در بحث قبله هست الغای خصوصیت کنیم نسبت به تحریی اگر بخواییم با حسد. این بیان طبیعتا میگن بعضی بیان هست چی؟ نه اون رفتی به چیزا نداره، تحریی اینها نداره. از میکنم بیانات مختلف هست، بیانات بعضیشون در ازش در ظرف عدم امکان فحص ولو به نحو برای تحصیل یک احتمال راجع رجحان یک احتمال بر سایر احتمالات این رو استفاده میشه که در ظرف عدم امکان احتیاط لازم نیست ولی برگشت در ظرف میگه اصلا لازم هم نیست تحقیق کنیم. خب حالا من این روایاتی که یعنی در واقع از روایاتی که هیچ به دست سوال نشده کشف میشه که سیره بر این بوده که بدون تحریه اینا نماز بخوندن، در واقع تقریبی بود برای دیدون هم به این استدلال اشاره کردن، ولی در واقع این مشقت باعث میشه که یک نوع سیره ایجاد بشه که حالا توضیحات شد جلسه قبل دادم خیلی وقتا باعث میشه اصلا غفلت بشه، غفلت نوعیه حاصل بشه. این غفلت نوعیه منشأ میشه که اشخاص سیره بر تخلی بدون تحری برشون حاصل بشه. اگر شعار مقدس تحری رو لازم میدونه بدونه باید تصویر بکنه، شعاره ایش تصویر نکرده فیلس عرص و متعارف اصلا این مسئله به ذهنشون خطور نمیکرده که شعاره برخلاف اون چیزی که عرف هست باید تصویر کنه. خب روایتی که ما داریم از کنم داریم از شما یک روایت اول روایتی هست که به نظر ما صحیح هست، محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن عثمان ابن عیسی عن سماعه، که ما سماعه رو امامی میدونیم، عثمان ابن عیسی هم بعدن از وقف برگشته و امثال محمد ابن حسین بعد همون زمان امام رضا از وقف برگشته، امثال محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب در زمان استقامت طریق از عثمان ابن عیسی عکس کردن، بنابراین این سندش صحیح هست. یه سند دیگه هست حسین ابن سعید عن الحسن عن زرعه عن سماعه، خب اینجا زرعهش واقفی هست و از کنم خدمت حال سرجو حالا زمان استقامت اگر قبلا هم زرعه زمان استقامتی داشته باشه این که حسن ابن سعید اون زمان استقامت رو درک کرده باشه روشن نیست، حالا این خود داریم و باید تصحیحش مشکله. حالا زهره الان یادم نیست توصیق دارن داره ولی توصیق داره ولی نسبت به اموری که مربوط به البته نسبت به امور مربوط به مذهب فاسدشون اینا سره نیستن. اون روایتی از امام رضا هستی کذب از زهره الان سمانه آیه باید اینا این مطلب برایشون که مسلم میشه به عنوان ثانوی مجاز میدونن خودشون رو برای اثبات این مطلبشون دروغ هم ببندن یا این ملازمه نداره تعمد کذب در یک مورد یا مسامحه در یک مورد و عدم ضبط در یک مورد نسبت به تعمد کذب در سایر موارد. بنابراین اون روایتی که از امام رضا نقل شده در مورد زرعت ابن محمد، یه روایتی در تایید مذهب وقت زرعه نقل کرده، امام رضا علیه السلام بنابراین اون روایت فرمودن کذب از زرعه علی سماعه، کذب از زرعه علی سماعه، اون تکذیب امام رضا ازش تکذیب زرعه در امور غیر مربوط به وقت استفاده نمیشه. این ملازمه بین این ماده اینه که حالا اون روایتش موثقه است، این طریق دومش موثقه است، ولی طریق اولش صحیح است که حالا دیگه نیاز به طریق دوم نداریم. قال سألت عن الصلاة باللیل و النهار اذا لم تر الشمس ولا القمر فلا النجوم، از راه خورشید و ماه و ستارگان احیانا میتونستن جهت تشخیص بدن، از طریق جهت بندران تشخیص میدادن. قال اشتهد رأیک و تعمد قبلت جهدک، اون جایی که میتونی تلاش کن، اون مقداری که میتونی، اون حد اکثر تلاشت در قبله انجام بده. تو روایت دیگه عن زراره قال قال ابو جعفر علیه السلام یجز تحری ابدا اذا لم یعلم عین وجه القبله، یعنی اون جهتی که با تحری انسان به دست میاد همون مقدار کافی هست دیگه، لازم نیست قد حاصل بشه. خب این دو روایت که عرض کنم، یه روایت دیگه ان زراره هست قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قبلت المتحیر فقال یسلی حیث یشا، یسلی حیث یشا. خب جمع این روایت با اون روایت قبلی یجز تحری ابد و ظالم یعلم عین وجه القبله، این قبلت المتحیر اهم از اینه که بتواند تحری کند و نتواند تحری کند. خب این حمل میشه به جایی که تحری برایش امکان پذیر نیست، یا ما بعد تحری یسلی حیث یشا. و این جمع حالا علوانی که روایت البته ابن ابی عمیر از بعض اصحابان زراره سندش هست که ما مستند ابن ابی عمیر رو تصدیق میکنیم، حالا رو مبنای ما که اینها سند صحیح. اون روایت اول محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن حماد عن حریز عن زراره قال قال ابو جعفر علیه السلام، اون وثاقت روایت بحثی نیست که میگه تحری کفایت میکنه. این روایت میگه که یسلی حیث یشا، خب اطلاق داره، سواهن امکن التحری ام لم یمکن التحری، سواهن قبل التحری و بعد التحری. خب این اطلاقش به وسیله اون روایت مقید میشه. حالا به فرضم اصلا متحیر بگیم متحیر سرغم میکنه، این حملش بر این که متحیر بقا، متحیر به هر حال شخصی که تحری میکنه تحیرش کاملا از بین نمیره، به هر حال بعد از اونم تحیر داره، ولی یه طرفش ترجیح پیدا میکنه براش، یه طرفش ترجیح پیدا میکنه. متحیر به هر حال تحری تحیر رو از بین نمیبره، تحیر رو کم میکنه. این که اینا حمل بکنین جایی که تحری مطلق داره، هیچ طرفش ترجیح نداره، یا به قرینه یک دستهره یه هم به عرفیه خیلی روشنه. از کنم خدمت شما
تعارض مستقر نیست،
نه تعارض مستقر نیست.
یسلی کیف
اشا هر طرف کسا، یسلی کیف اشا سواهن امکنت تحری ام لم یمکنت تحری، اون به باید میگه از امکنت تحری و جبت تحری اطلاق و تقریب دیگه، تو تقریبی واضحی، یعنی اصلا قبله متحیر شمولش نسبت به اون صورتی که امکان تحری داره خیلی زور قویی نیست، یعنی خارج کردن فرض تحری از تحت این روایت قبله متحیر، فرض کردن یه فرض غیر ظاهره، این جمهوری خیلی روونی بینشون هست. خب عرض کنم اینم یه روایت. حالا اون روایت یجز تحری ابدا اذا لم یعلم بعین وجه القبله، بعید یجز تحری مراد ناظر به برای تخلی باشه، که این ظاهرش اینه که تحری کنه یک طرف که قبله احتمال قبله بودنش زیادتر هست، اون طرف رو پیدا کنه به همون طرف نماز بخونه، این فرض نمازینا باید باشه. خب در کافی یه روایتی در ذیل این روایت داره، میگه روی اگزن انهو یسلی الى عرب جوانه، او مرسلت و مرسله حجیت نداره. در فقیه داره یجز المتحیر ابدا اینما یتوجه اذا لم یعلم اینما شمال قبله و ضراره محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، که همون روایت زراره بود که در فقیه اثر محمد مسلم هم اون رو نقل کرده. خب این یه طرف. یه روایت دیگه هم هست گفته که در مورد در اینجور جاها باید به چهار طرف نماز خونده بشه، که در کافی به نحو مرسل نقل کرده و در تهذیب هم در کافی به نحو مرسل مطلق، اصلا کاملا مرسل، در تهذیب به نحوی که بهران اونم مرسله، حالا یه سری افرادی هم سند هست، حالا اونا رو تصدیق بکنیم یا نکنیم دیگه، روایت اینه هست در تهذیب اینه محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس عن عبدالله ابن المغیره عن اسماعیل ابن عباد عن خراش عن بعض اصحابان عن ابی عبدالله علیه السلام. اون اسماعیل ابن عباد و خراش رو اصاقت رو فعلا تو ذهنم نیست، دارن یادم نیست سره باشن. حالا به هر حال چون بعض اصحابان ها سند هست و روایت مرسله دیگه، من اونا رو مراجعه نکردم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له جئت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون اذا اطبقت علينا او اظلمت علينا فلم نعرف السماء كنا وانتم سواء في الاجتهاد فقال ليت كما يقولون اذا كان ذلك فليسل العرب وجود. اونا میگن شما اجتهاد میکنید، ما اجتهاد میکنیم. اجتهاد یعنی تحصیل الذات، تحصیل رجحان. تو سنابه این روایت امام فرمودن نه، ما اینجور نمی کنیم، ما به چهار طرف نماز بکنیم، تحصیل زن نمی کنیم. حالا عرض کنم خدمت شما، اگر اصل محضوری هم که اینجا مطرح میشه، این محضور خیلی محضور مهمی نیست، یعنی ببینید یه مشکل در عمل به زن، عدم امکان عمل به زن هست، این عمل به اجتهاد هست، شبه ابن قبه و امثال این شبه ها هست. اگر اون باشه اصلا اشکال مخالفین جا داره که شما میگید که اجتهاد جایز نیست، شارع حکم به اجتهاد کنه در مسئله قبله چیکار میکنید اینجا که حکم به اجتهاد کرد. ولی اگر گفتیم نه، مشکل ثبوتی نیست، مشکل این که دلیل اثباتی نداریم. خب دلیل اثباتی در خصوص قبله دلیل اثباتی داشته باشید، از سایه موارد نداشته باشید. اینی که مرحومه، اصلا دقیقا مرحومه سید مرتضی همین مطلب رو مطرح میکنه، میگه عمل به زن در قبله و در وقت اجماعا لازم هست، و این رو هم به عنوان یک نوع نقضی بر حرف ابن قبه قرار میده. میگه مسلمه که عمل به زن در اینجاها که کافی از تو جایز است و امثال این ها. بنابراین مشکل عقلی نیست، مشکل ثبوتی در عمل به زن نیست، مشکل اثباتیه. مشکل اثباتی در غیر مواردی که انسداد صغیر درش جاری میشه است، که در بعضی از موضوعات انسداد صغیر جاری میشه، اونجا زن رو حجت میکنه. در احکام اون زن حجت نیست و دلیل بر حجیتش نداریم. بنابراین این روایت عرض کنم خدمت شما، فضاش هم خیلی فضایی نیست که بشه پذیرفت مضمونش رو، یه مقداری هم شاید خالی از بعد نباشه. این دعواهایی که بین شیعه و مخالفین هست در امکان عمل به زن نیست، در بحثش جواز عمل به زن هست و امثال اینا. البته تو پرانتز یه نکته بگم، این که عمل به زن، عمل به اجتهاد، عمل به اینها جایز هست یا جایز نیست، تو زمانهای معاصر ائمه این بحثا اونجوری که بعدن تفکیک شده و از هم دیگه جدا شده، بحث جدا شده نیست. مثلا حتی در اصول عقاید اینی که شخص بخواد با توجه به قوای عقلی خودش و فکر خودش در مسائل عقلی به یک یقینی برسه امثال اینها، بعضی اینه اینا رو هم از مقوله اجتهاد و قیاس و امثال اینها دونستن. شما تو چیز مراجعه کنید، تو کتاب مقالات الاسلامیین، مقالات الاسلامیین حتی تحصیل یقین از طریق عقلی رو هم قیاس دونسته. میگه شیعه ها در مورد اینکه قیاس جایز هست و جایز نیست، هشت قول دارن. قیاس در اصول عقاید، قیاس در اصول عقاید، بعد توضیحاتی که در مورد اینا میده، یعنی همین بکارگیری فکر و عقل و عدم مراجعه به روایات و سنت، این رو اسمشو میذارم قیاس. ولو علم بیاره، ولو امثال اینا، بحثاشو ببینید. اصلا این قیاسی که ما میگیم قیاس در فقه و امثال اینها، اختصاص به اینا نداره، یک مفهوم بازتر اینها قائل هستن و امثال اینها. این که عرض کنم خدمت شما، در دوره معصومین به هر حال رو همین جهت ممکنه این روایت اگر از جهت سندی تام بود، ما این اشکال رو جواب بدیم که اون دوره ها اینقدر بحثا پخته نشده بوده، اینقدر بحثا پخته نشده بوده که بین امکان عمل بزن، فعلیت و عمل بزن، در اینجور چیزا تفکیک قائل بشن. و این که ما میبینیم این بحث اونجوری که باید شاید پخته نیست و امثال اینها، این خب راوی خیلی مباحث علمی درست بلد نبوده امثال اینا. و نه فقط این راوی، خیلی از روات بعدی هم مسائل علمی براشون چه بسا پخته نباشه. حالا به تناسبات این رو هم عرض بکنم، یه سری مشکلاتی که ما در آغاز به هر حال کلام شیعی باش مواجه هستیم، مشکل اینه که به هر حال بعضی از علمای ما هنوز اون بحثایی رو که میخواستن بیان کنن دقیق نمیتونستن تفکیک کنن مسائل مختلف رو از هم. مثلا یه چیزی، یک آموزهی به هشام ابن حکم نسبت داده شده به نام اینکه هشام ابن حکم قائل بوده که خداوند تبارک و تعالی جسمون لاکل اجسام هست، جسمون لاکل اجسام هست، و اینه که به هشام ابن حکم تجسیم نسبت داده شده و اینکه قائل به تجسیم بوده و یونس ابن عبدالرحمن هم که اندر پیرو به او بوده در این مسائل. و بعدن این یه بحث جدی شده بوده، دیدگاه های هشام و دیدگاه های یونس، که بعدن تو دوره حتی نزدیکی های زمان کلینی هم این بحث ها بوده. علی ابن ابراهیم ابن هاشم یه رساله داره ظاهرن در حمایت از هشام و یونس، و سعد ابن عبدالله رد کرده این رساله علی ابن ابراهیم ابن هاشم رو امثال اینا. یه بحث جدی بوده که اون دیدگاه اینکه قومی ها مثلا یونس رو تضعیف میکردن اینا، این بحث ها همین بحث کلامی مربوط به توحید و شاخه های مربوط بحث توحید و امثال اینا. من تصور میکنم اصل قضیه اینه که هشام ابن حکم یه چیزی رو میخواسته بیان کنه، میخواسته بگه که اطلاق لفظ وجود بر خداوند تبارک و تعالی به اشتراک معنوی، نه به اشتراک لفظیه، ولی از لفظ وجود بین وجود جسم اونجوری که باید شاید تفکیک نمیتونست قائل بشه، میگفته یه جسم خاصی، جسم الله کل اجسام، که نه اگر اصل جسمیت خدا رو، حالا ولو جسمیتی مغایر با جسمیت سایر اشیا رو از خدا چیز کنه، موجودیت خدا رو که نه زیر سوال برده و اینا. همین بحثی که بعدن در مباحث عقلی بعدی و فلسفی اینها به صورت پخته تره، این که آیا اطلاق لفظ وجود بر خداوند به اشتراک لفظی است و به اشتراک معنوی این بحث، همون رو میخواسته بیان کنه ولی با الفاظ بد و الفاظ ناجور، الفاظی که به نظر میرسه ائمه معصومین علیه السلام هم خوشنود نبودند از این تعبیری که به اصطلاح شام و یونس کرده، و احیانا بعضی افراد رو نهی هم میکردن از این که به جرگه یونس و هشام به پیونده، به دلیل اینکه توانایی تفکیک این معانی رو نداشتن، خود الفاظ اونها هم الفاظ بدی بوده. اینه که مثلا توی اون مناظره‌ای که امام علیه السلام یک کسی اومده بوده با امام مناظره کنه، امام علیه السلام ارجاع میده اشخاص رو، به هشام ابن حکم در مسئله توحید ارجاع ندادن، مسئله توحید رو به نظرم دارم مؤمن الطاق ترجیح دادن یا هشام ابن سالمه به کس دیگه‌ای مسئله توحید رو ارجاع دادن، ولی به هشام ابن حکم مسئله امامت رو ارجاع دادن، چون هشام کسی هست که مبانی امامت رو با اصول عقلی بسیار استوار کرده و مناظرگر ماهری در مسئله امامت بوده. مسئله دیگه گاهی اوقات این الفاظ چه مثلا جسم الله کل اجسام یه حرفا رو ممکن بود مطرح کنه و مسئله رو خیلی خراب کنه اونجوری که باید، شاید نتونه از پس قضیه بر بیاد. خود هشام ابن حکم هم مرگش هم به خاطر این مناظره در مسئله امامت رجال کشی مراجعه بکنید، یک توطئه‌ای براش میچینن در مورد هشام ابن حکم، بحث ضرورت وجود امام علیه السلام در روی زمین رو میخوان یه جوری ازش چیز کنن که تو به امامت موسی بن جعفر قائل هستی، چون هشام در حضور پنهانی هارون الرشید یک جلسه به هارون الرشید میشنیده و همسال اینا او رو در مناظره به جایی میبرن که تو که این قائل هستی به ضرورت وجود امام، امام کیه؟ که این متوجه میشه که این توته است و پشت پرده صدای هارون رو میشنوه، میگه اون که پشت پرده است، ولی این حرف رو میزنه اینقدر میترسه که در واقع سکته میکنه، میگه دلمرگ میشه، میره خونه و میمیره. شما داستانش رو جان، ولی قرارم این هست که تخصص ویژه شما تو مسئله امامت بوده، اینقدر تخصص داشته، حتی بعضی ها گفتن مبانی امامت و امثال این ها مبانی هست که هشام ایجاد کرده. نه، هشام این مبانی رو ایجاد نکرده، استدلال های عقلانی برای مسائل امامت رو هشام به صورت مدون در آورده و این دوتا خلط شده با هم دیگه. گاهی اوقات عرض کنم خدمت شما اینا. حالا بگذاریم، خب تو این روایت گفته که به چهار طرف نماز خونده بشه، البته این روایت از جهت سندی معتبر نیست، اون روایت های دیگه ای که میگه عن قبلت المتحیر یصلی حیث یشاء که من جهت سندی معتبره، و یعیز سحری عبدان ظلم یعلم وشم قبله من از جهت سندی معتبره. اینا مجموعش این میشه که در مورد قبله اگر در مورد نماز اگر امکان پذیر باشه باید تحریک کنه، اگر تحریک امکان پذیر نیست به یه طرف بر طرف نماز خون کفایت میکنه. و البته با توجه به اینکه اون روایت دیگه داره به چهار طرف نماز خوندن، با توجه به تسامح در ادله سنن و امثال این اگر قائل باشیم نماز خوندن به چهار طرف اشکالی نداره، با توجه به همون اگر اون وجاهن نماز خوندن، ولی واجب نیست نماز خوندن. حالا این بحث این روایات بود. اون دیگه قضیه ای که میخواستم عرض کنم، ببینید بحث های مختلفی در مورد نحوه نماز، حالا یه ادامهش هم روایات دیگه ای داره در مورد حکم نماز خواندن در چیز در کشتی، حالا اونم در ادامهش این حالا در کشتی چجوری باید نماز بخونه و همسال این ها، اونام تو روایات های دیگه مسئله هست. و علاوه تقریب قرض من این نکته است از این همه روایات رو آوردم که حکم نماز خوندن تو مثلا بادیه و بر بیابون و امساینا تو کشتی که آدم نمیدونه قبله کدوم طرف امساینا، در جایی که به خصوص تاریکه از سیر ستارگان و چیزها امکان تشخیص قبله امساینا، همین سوال شده ولی هیچ سوال نشده تو کشتی چجوری دستشویی بده. بالاخره کشتی طرف که نمیتونه در چینه. اینا معنیش اینه که نسبت به تخلی هیچ ابهامی نبوده.
چه نیست که در اهل سنت
نبوده؟ نه 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 گفتم در قبل توضیح دادم اونی که اشکال نمی کردن در بنیان اشکال نمی کردن، ولی در فضای آزاد اشکال می کردن. در فضای آزاد رو به قبله نماز خوندن اشکال دادن، رو به قبله تخلی کردن اشکال دادن.
نه پس شک که در قبله رو اهل سنت هم
نه خود حالا غیر از اهل سنت خودشون چیکار کنن؟
چیکار کنن؟
خارجن چیکار کنن؟ تخلی نمی کنن؟ خب محل اطلاع هست دیگه، تو بیه تو بیابون گیر میکنن.
آیا احتیاط کنن؟ باید
بیادشن در تخلی. من صحبت این هست که وسط بیابون آیا به اینا مراجعه میکنن؟ این هیچ سوال از این چیزا نشده اصلا، چون از ادله تحریر چیزی هم استفاده نمیشه. حالا تخلی چیکار کنن؟ چون این اطلاق مقام اینا استفاده، اینا به اصطلاح رو به قبله رو واجب هست، چون واجب هست رو به قبله، به اون طرفی که قبله هست انسان زنی که پیدا کرد یا احتمال راجعه نسبت به سایر احتمالات که حاصل شد به اون نماز چیز میکنه. اما تخلیش کار کنه؟ نه، یه جور این که بگیم نسبت به هر طرف، اون طرفی که مظنون هست اون طرف نکنه. این خیلی روشن نیست که از این روایت استفاده بشه که حتما حالا نسبت به سایر اطراف. این اینجور نیست که اصلا، این اینکه اصلا سوالی انجام نشده نسبت به تخلی. بین از تخلی مفروغون هم بوده که به هر طرف میشده تخلی کرد و امثال اینا. خب این مسئله تمام. حالا نکات دیگه ایش تو جلسه قبل هم عرض کردم که اون نکات اقتضا میکنه که اینجا بشه براحت جاری کرد و چیز هم فحص هم لازم بود. ولی حالا قدر مسلمش، حالا اگر شما خواستید برید دستشویی اجالتا یک موبایل ببرید و در جایی که امکان قبله هست دیگه رو به قبله نباشید. احتیاطا این کار رو
بگم بعد که موبایل نمیدید چه دستشید.
حالا اون یه مرحله دیگه است که همون به اصطلاح مشقت نوعیه، یعنی همین. نه اینم لازم نیست، عرض کردم اینم لازم نیست. و چیز و حالا یه نکته عرض بکنم، من توی این سالهایی که خب ما سالها تو قطار میرفتیم و امثال اینها، غیر از یک دو سال اخیر که بعضی این سوال رو مطرح کردن، خود منم به ذهنم رسیده بود یه مقدار تو اطرافش فکر کرده بودم امثال اینها، هیچ سوال ندیدم بکنم. فقط توی علما بود سوال کردن از این فعلا. اصلا این احتمالات به فرضم او باشه، او سیله ای است که از لاابالیگری ناشی شده در جایی که علم دارن امثال اینا. خب این روایت چیزش کرده، تخته کرده دیگه یادشون. خب این روایت برای اینکه یادشون نره که نمیشه، اون معذور که نیستن. خب روایت گفته برای اینکه
ما یه شاهد قرار ندیم.
نه میخوام بگم که نسبت به جایی که یقین داره، خب این روایت قد مسلمش، این که میگه رو به قبله چیز نکن، جایی است که قبله رو میدونه. این روایت در جایی که قبله رو میدونه که دیگه مسلمه. روایاتی که گفته رو به قبله تخلی نکنید، پشت به قبله تخلی نکنید، کم نیست. یک عالمه روایت داریم و روایتش هم اطلاق داره، نه بنیان داره، نه بیابان داره، امثال نه هیچ کسی حرفا نداره. و چی؟ نه حالا اون روایت مورد بحثه که اصلا اون روایت رو مورد بحثه، اصلا دلالتش مورد بحثه، خیلی حرف و حدیث داره. و امثال نه حالا اون رو شکار ندارم، اون روایت دلالتش خیلی روشن نیست که چیزی، نمیخوام وارد اون بحثش بشم. من غرضم این جهت هست که در این که تخلی به رو به قبله و پشت به قبله با علم به وجه قبله حرامه تردیدی نیست. و در این که از جهت روایات هم فرق بین بنیان و غیر بنیان نیست، از جهت روایات هیچ تفصیلی.
چرا مردم با این حال قفلت میکنن؟
قفلت نمیکنن، لاولگری میکنن. این لا نباید لاولگری کنن، قفلت نمیکنن. قفلت نه نه قفلت اگر طرف قبله رو میدونه این چیز نیست، نه باید توجه بکنه. نه اونی که هست در جاهایی که غفلت حاصل میشه جاهایی هست که تشخیص قبله سخته، ولی جایی که قبله رو طرف میدونه قبله کدوم طرفه بازن بگیم که لاولگری میکنه، این توجه نمیکنه. اگر توجه نکنم لاولگریه با وجود این روایاتی که هست. خب این بحث تمام. خب بحث ما در جلسه قبل، یک جلسه قبل این نکته رو شروع کردیم. جلسه قبل یه مقداری نکته بحثی که داشتیم دنبال میکردیم نیازمند این بود که یه بار دیگه این بحث رو از اول بهش برسیم. خب ببینیم ما اگر چند فرض رو میخواییم در بحث انحلال علم اجمالی بحث کنیم، یه بحث اینه که اگر یک علم اجمالی داشته باشیم همزمان با علم اجمالی نسبت به یک طرفش علم تفصیلی داشته باشیم، یا نسبت به اون طرف اماره قائم شده باشه، هم علم هم معلوم هر دو مقارن با علم اجمالی باشن، اینجا مسلمه که انحلال هست. حالا ما قائل بودیم به انحلال حکمی به جهت اجرای اصول، حالا اصول عقلی اصول شرعی با بیاناتی که در جلسه قبل گذشت، و بعضی از آقایون قائل هستن به انحلال حقیقی در هر دو مورد. بعضی من ما شیخ در دوره رو چیز آقای عراقی که احتمالا باید منعکس کننده حرفایشون باشه و مرموم امام و اینها حتی در مورد جایی که قیام امارم هست به انحلال حقیقی قائل هستن. ما اینو قبول نداشتیم، گفتیم انحلال حقیقی نیست، انحلال انحلال حکمی.
تعریف چی
بیدیم؟ چی؟
تعریف مگه نفهم دو تا منجز و یک چیز میتونه انسان داریم، چون دو تا علم داریم، دو تا منجز داریم.
نه بحث اینه که اجرای براءت اشکالی نداره، ادله براءت مورد رو میگه، ادله عقلیش هم بحث عرض کنم خدمت شما، اون چیزی که باعث تنجیز عقلی میشد قاضی مختزیمانه میدونستیم، قاضی مختزیمانه در اینجا نمیاد.
فقط قاضی مختزیمانه؟
بله بله فقط قاضی مختزیمانه. ما عقلا قائل به قوه قابل بیان بودیم. قوه قابل بیان اون چیزی که در موارد علم اجمالی قوه قابل بیان رو کنار میزنه قاعده مختزیمانه بود. بحثش قبلا گذشته. مقتضی
اصل مانع کتاب
سریان، مقتضیش عرض کنم در واقع مانعش احتمال این که مصلحتی در ترخیص وجود داشته باشه. اینجا در موارد علم اجمالی میگفتیم وقتی علم اجمالی به یک تکلیف الزامی هست، نفس تکلیف الزامی مقتضی احتیاط هست، نفس تکلیف واقعی و مقتضی فعلیت هست، اون ملاک واقعی که وجود داره که با علم اجمالی اون ملاک واقعی احراز میشه، اون ملاک واقعی اگر اصل ترخیصی در موردش جاری نشود، این فعلیت اون حکم واقعی رو به دنبال میاره. بنابراین مقتضی فعلیت حکم واقعی وجود داره، مانع از فعلیت احراز نشده است. این بیانی بود که ما در علم اجمالی داشتیم. بله این معناش اقتضاء عقلی تنجیز، اقتضاء نه علت تامه. بنابراین اگر روایات خاصی وجود داشته باشه که علم اجمالی رو اصل ترخیصی جاری کرده باشه، کشف میکنیم به اینکه اون حکم واقعی به فعلیت نرسیده. بنابراین در مرتبه اصل عقلی در موارد شبهه بدویه قبه قابل بیان رو جاری میکنیم، در مرتبه علم اجمالی احتیاط رو جاری میکنیم. به خاطر همین که در مرتبه عرض کنم شبهه بعدیه اصل مقتضی برای حکم فعلی احراز نشده، ولی در مرتبه علم اجمالی مقتضیش احراز شده، مانعش مشکوکه و من، یعنی اگر هیچ دلیل مرخص شرعی نداشتیم ما بودیم و حکم عقل در موارد علم اجمالی لازمش تمجیز هست. تو در دیگه هم علت تامه نیست، یعنی بنابراین میشه علت حکم فعلی نیست، یعنی وجوب احتیاط حکمی هست که شارع مقدس میتواند کاری کنه که این وجوب به
حکم
تعلیقیه معلق بر عدم ترخیص از ناحیه شارع. اگر ترخیص از ناحیه شارع ثابت نشده باشد عقل حکم لزوم احتیاط میکنه. این بیان در منحرفی نمیاد. چی؟ نه، منهای به اصل معارض، اصل مقتضی ثابت نیست، چون نسبت به اون طرفی که علم تفصیلی داریم مقتضی ثابته، نسبت به زائده بر اون اصل مقتضی ثابت نیست، وجود مقتضی یعنی ثابت نیست، یه مقتضیش ثابت، مقتضی دوم ثابت.
اینجا دو تا منجز داریم، یه علم اجمالی، علم تفصیلی، هر کدوم منجز،
اصلا منجز اونها رو کنار، مثلا به اون بیانات قائل نیستیم، ما داریم رو بیان خودمون. نه نه، مصحح عقوبت اونا نه ذاتن نیست، مصحح عقوبت در صورتی هست که حکم فعلی باشه، ما یک حکم فعلی بیشتر احراز نکردیم، یک ولو در مرحله چیز، در مرحله اقتضا، اقتضا یک حکم فعلی بیشتر احراز نشده، اقتضا بیشتر از اون احراز نشده، احراز نشده از قبح قابل بیان جاری میشه. اغلب قبح قابل بیان رو ما اصلا قائل به چیز نیستیم که علم اجمالی خودش بی نفسه تنجیز میاره اون بیاناتی که آقایون دارن، ما رو قبول نکردیم.
اون عقل
میکنه
که
برو انتصار کن تحریف میکنه،
موضوع
ما هم چیز رو نداریم، نه ما اینجا نه، این همه چیزایی نداریم که عقل میگه اگر یک حکم فعلی از ناحیه شارع اثبات شود، اگر حکم فعلی از جانب شارع احراز شود به شرط احراز حکم فعلی، ولو به احراز المقتضی، حکم فعلی که میگم احراز بشه، احراز مقتضی و شک در مانعش هم کفایت میکنه، این مقدار در این جهان نیست دیگه. بنابراین ما اصل در جایی که علم اجمالی داشته باشیم، در کنار علم اجمالی یک علم تفصیلی نسبت به یه طرف یا بیانی نسبت به یه طرف در همون زمان، به طوری که هم علمش همزمان باشه هم معلومش همزمان باشه، اینجا این علم اجمالی از اثر میفته، هم در مرتبه چیز عقلی از کنم مؤمن عقلی، البته مؤمن واو چیزش کسیه، چیزش واو همزه دیدم نوشته با عرف نوشته شده، اتفاقا امروز تصادفا من این بحث نگاه کردم چون میخواستم بحث را جمع کنم، ولی مؤمن هست کسیش با واو، قانون چیز حرف وقتی متحرک باشه به اعتبار ما قبل نگاه میکنم متحرک باشه، وسط چیزی که وسط باشه یا متحرک باشه به حرکت قبلش نگاه میکنن. حالا این تو پرانتز بسته. خب اما دو صورت باقی میمونه، یعنی یک جایی که چند صورت دیگه باقی میمونه، جایی که متأخر باشه علمی که علم تفسیری ما یا اماره تفسیری ما متأخر باشه نسبت به علم اجمالی ما، ولی معلومهاش همزمان باشه، یه موقعی متأخر باشه معلومش هم متأخر باشه، حکم این صورت انشاءالله فردا بحث میکنه. صلی الله علیه و سلم محمد و آله و صحبه.